فابریکه ها، نفتکش ها، ورودی و خروجی انبارهای نفت تا پمپ بنزین ها هم باید به وسایل اندازه‌گیری مجهز و حساب و کتابشان روشن باشد.
تجهیزات نصب شده ولی داده هاش در واقع به مرکز مانیتورینگ به طور درست منتقل نمیشه و میشه گفت کار ناقصه، یعنی هیچ خروجی مثبتی ما از این وضعیت نداریم.
در حالی که تا پایان سال 1404 طبق برنامه هفتم مجموعه وزارت نفت مکلف است با نصب تجهیزات اندازه‌گیری همه این زنجیره را زیر نظر داشته باشد.
طرح جامعی تحت عنوان پایش لحظه‌ای زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی در مجموعه شرکت پالایش و پخش نفت در واقع تعریف شد.
طرحی که متولیانش میگویند با تجهیز همه زنجیره تولید تا توزیع نفت و فرآورده‌های نفتی در عرض 3 سال آینده هدفش مدیریت قاچاق سوخت است.
یک قطره نفت خامی که از چاه تولید میشه تا دست مصرف کننده که خودرویی که حالا سبک و سنگین که میخواد از این فرآورده استفاده کنه، ما آمار همه اینا رو خواهیم داشت.
محبوب شریفی گل، خبرگزاری صدا و سیما.
شما بیننده میز اقتصاد هستید. ارتباط دیگری قرار هست که برقرار بکنیم با آقای محمد مشکین فام، مدیر عامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران. آقای مشکین فام سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان، مهمانان گرامی و بینندگان عزیز. در خدمتتون.
آقای مشکین فام، یکی از راه‌هایی که کمک کننده هستش در واقع برای جلوگیری از قاچاق، طرح میترینگ هستش. درباره این طرح و اینکه در چه مرحله هستش برای ما توضیح میدین؟
بله، حقیقتش خب این طرح جامع توسط شرکت پالایش و پخش تعریف شد و اواسط دی ماه به شرکت ملی مهندسی ابلاغ شد و ما داریم کاراشو انجام میدیم. خیلی سریع این شرح کارش تدوین شد و به حمدالله 14 بهمن یه تفاهم نامه با سه شرکت ODCC مهندسی و ساختمان نفت و همون در واقع مهندس ساختمان نفت هستش و اپنا و ایرانسل منعقد کردیم.
خیلی کوتاه‌تر توضیح میدینی که چه کمکی میکنه، چه کاری هست قرار هست که انجام بشه؟ با
عرض کردم ببینید ما کل زنجیره رو از ابتدا، یعنی از تولید نفت خام که از بخش بالادست شرکت نفت انجام میشه و وارد پالایشگاه ها میشه، فراورش میشه محصولات تولیدی و محصولات تولیدی به خطوط لوله تحویل میشه و از طریق خطوط لوله به انبارهای فرعی و اصلی شرکت پخش منتقل میشه، کل این زنجیره رو میخواییم سیستم میترینگ داشته باشیم در ورود و خروج خطوط.
پایش بشه
و...
در واقع
بله، برای پایش لحظی. یعنی به این ترتیب ما اگر به فرض مثال قاچاقی بشه، انشعابگیری اتفاق بیفته یا حتی لیکیج اتفاق بیفته، مثلا به اصطلاح تو خطوط اتفاقی افتاده باشه، حالا طبیعی عملیاتی، همه اینها در واقع رصد میشه و پایش میشه و به موقع میتونیم ما در واقع متوجه بشیم که یه شرایط غیر طبیعی در زنجیره و در خطوطمون اتفاق افتاده. بر همین اساس کل این اطلاعات قرار منتقل بشه به صورت لحظه‌ای به سیستم مانیتورینگمون که در شرکت در مرکز هستش و از اونجا کل زنجیره رو پایش میکنه.
مثلا الان که میبینیم از خط لوله گاز میان گاز میگیرن وسط راه، از گازوئیل میان گازوئیل میگیرن، بعدا با این اجرای این طرح در واقع مرتفع میشه؟
بله، ببینید شما خطوط رو اگه در نظر بگیرید در ابتدا و انتهاش اگه میتر داشته باشید، اینها باید بالانس باشه چون هیچ خروجی از خط نداریم و اگر یک در واقع خروجی غیر طبیعی داشته باشیم خودشونشون میده، چون ورودی خروجی هر خطی باید در واقع دبیش یکی باشه، یعنی نباید اختلاف
باشه. آقای مشکین فام، کی اجرا میشه؟
ببینید ما این برنامه رو در سه مرحله با توجه به اینکه باید سریعتر سرانجام برسونیم کار رو، در سه مقطع ما اینو تعریف کردیم. زود هنگام داریم که 9 ماه هست، یه سری فعالیت ها رو تعریف کردیم برای زود هنگام، میان مدت داریم که 18 ماه هستش و در نهایت 3 ساله انشالله کل طرح رو تکمیل میکنیم.
بله، نهایتا فرمودین
3 ساله کل کار انشالله تموم میشه.
تا 3 سال تموم میشه. بله، ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنیم. آیه نجفی میکنه چه کمک میکنه این طرح؟
خدمتتون عرضم، من تو بحثی هم که داشت روی میترینگ و بحث‌های خطوط لوله پالایشگاه داشت صحبت میکرد، شاید کم ارزش‌ترین قسمت قاچاق سوخت همین قسمته. ما الان فرصمونو گذاشتیم روی این قسمتی که شاید کمترین میزان تخلف داره ازش. اصلا اعداد این قسمت‌ها
قابل توجه نیست،
قابل توجه نیست. یعنی ما میترینگ هم انجام بدیم، سیستم دیسپچینگ رو انجام بدیم، ما بیشترین قاچاق سوختمون از زمانیه که دست مصرف کننده است. ما دیگه تا بعد از مصرف که نمیتونیم اینا رو رصد کنیم. وقتی که شما سوختی ارسال میشود بالفرض برای یک فروشندگی، قرار است به یه تعدادی مصرف کننده، شرکت ملی پخش یا وزارت نفت، تا زمانی که این فراورده رو داخل مخزن این فروشندگی میریزه تا اونجا داره رصد میکنه. ولی بعدش چه اتفاقی میفته؟ ما مشکلمون بعد از اونه.
حالا بعد از اون همین بحث انحراف هستش.
نه، بحث قاچاق از اونجا داره اتفاق میفتد. مثلا میگم من به عنوان نمونه این بحث میترینگ، من حتی جلساتی هم که دوستان ستاد قاچاق بودن، اصلا این قسمت ها اصلا چیزی نیست که خیلی کار خوبیه، نه اینی که کار بده، بسیار کار خوبیه بحث میترینگ و برای اینی که رصد بشه.
کلیت قاچاق میتونه تاثیر بذاره.
اصلا توی میزان قاچاق تاثیر آنچنانی نخواهد داشت. کاش قاچاق ما قاچاقمون از میزان تخصیصا داره اتفاق میفته. میزان تخصیص سوخت به مصرف کنندگان واقعی نیست. ما زمانی تا نتونیم اینا رو، ما الان بیشتر به جای اینی که دنبال علت باشیم دنبال معلول داریم میگردیم.
این هم بحث انحراف هم مطرح هستش. یعنی
انحراف هم میگم خدمتتون، اصلا اون قسمت انحراف و جدا خدمتتون الان توضیح میدم. بحث دنبال داریم دنبال معلول میگردیم، علت رو باید. من دو سه تا نمونه رو خدمتتون عرض میکنم که شما متوجه قضایای چی باشید. توی جهاد کشاورزی بر اساس سطح زیر کشت باید سوخت تخصیص داده بشه. سه تا آیتم براشون مهمه، چهار تا آیتم: نوع محصول، میزان سطح زیر کشت، ساعت کار کرد و میزان مصرف ساعتی. توی آیین‌نامه دستورالعمل ماده 44، این دستورالعملی که سال 1398 ابلاغ شده، توی همین دستورالعمل در تاریخ 5/5/1398 ابلاغ شده، توی ماده 13 این دستورالعمل به صراحت داره میگه الگوهای برآورد میزان مصرف فراورده به تفکیک نوع کاربرد، نوع کاربرد مصرف به پیشنهاد دستگاه متولی با همکاری سازمان ملی استاندارد و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ظرف حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل تدوین و به تصویب ستاد خواهد رسید. این 3 ماه هنوز نرسیده از اون زمان تا الان. توی جهاد کشاورزی گفتم بر اساس این 4 تا پارامتر، نوع محصول، سطح زیر کشت، ساعت کار کرد برای اون محصول و تخصیص سوخت مصرف ساعتی ماشینالات، باید سوخت تخصیص داده میشه. فرض کنید میگن گندم، میگن سطح زیر کشت و میگیم آقا جهاد کشاورزی بده، حالا هرچی جهاد داد قبول.
حالا اینا رفت ما بخشی نه میخوام
من میخوام یه عدد فقط بدم خدمت شما که ذهنتون از این قضايا نگاه کنید تا ما راجع به این بحثا موشکافی نشه. همین رو سطح زیر کشت رو میده، مصرف ساعتیش هم فرض کنید میگه 15 ساعت 17 ساعت در ساعت، اینا رو قبول متولی. الان عددی که برای کارکرد ساعتی ماشینالاتش داره دریافت میکنه 14 لیتر بر ساعته برای یه تراکتور 4 سیلندر، در حالی که سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و استاندارد نامه رسمی زدن گفتن 10.2، یعنی 27% این مصرف کمتره. این 27%، یعنی هر چی سهمیه کشاورزی داره میگیره برای سطح زیر کش 27%ش قاچاق میشه. جهاد روی این موضوع بحث داشت سال گذشته، روی 5000 تا تراکتور در 5 تا استان جی پی اس نصب شده که مصرفشون رو درارن. بالاترین عددی که زده در زمان شخم زدن 8.2 لیتره، یعنی حتی اون 10.2 هم نیست. اما این سوخته میره داخل فروشندگی، به اندازه نیازش، چون وزارت جهاد کشاورزی مصرف کننده هاشو نمیدونه، بر اساس تراکتور محور دریافت سوختش بر اساس سطح زیر کشت به دوستی، تخصیصش بر اساس ادوات محور، بعد میشه قاچاق. نگاه کنید، ما اینو دنبالش تا این میزان تخصیص واقعی یا توی معادن بر اساس کار کردش گفتیم بر اساس پیمایش
این موضوع بپردازیم به این بحث.
من اینو فقط خدمت
در حوزه جهاد کشاورزی،
ما زمانی که تو حوزه همه حوزه ها تخصیص سوختمون واقعی نشه به اسم کم کردن سهمیه یا نمیدونم بریدن سهمیه و دست زدن نیست، واقعی کردن سهمیه ها، تخصیص سوخت بر اساس واقعی، اگر اینها را حذف کنیم همه این آیتم هایی که از اینها متولد میشن قطعا خود به خود حذف میشن. و یه موضوعی هم توی چی اشاره کردن روی خطوط لوله، یه سوالی من از شما دارم. ما برای از انبار نفت چابهار به نیروگاه چابهار یه خط لوله 17 کیلومتری کشیدیم.
با.
200 حدوداً 20 نقطه این سوراخ شده. وزارت نفت آخرش مجبور شدیم این خط لوله رو از مدار خارج کنیم. وقتی که دزدی‌های از خط لوله داره به این شدت توی اون مناطق داره. روش کپر ساختن. کسی هم جرئت نمی‌کنه بهشون نزدیک بشه. مگه وزارت نفت توان اینو داره که بره از این خطوط اینجوری محافظت
کنه؟ حالا جناب میمونن دیگه هم داریم، می‌خوایم از حضورشون استفاده بکنیم وقت بهشون برسه. آقای سیفی، حالا توضیحات آقای نجفی رو هم شنیدین، این میترینگ هم از نظر شما خیلی کارساز نخواهد بود در حوزه مقابله با قاچاق سوخت؟
عرض کنم خدمتتون که اول اون سوال اولتون رو جواب بدم، بین 5 تا 7 میلیارد دلار در روز ارزش قاچاقی که تخمین زده میشه.
بله.
یعنی اگه 20 میلیون لیتر باشه 5 میلیارد دلار، و اگه 30 میلیون لیتر باشه که جناب آقای قالیباف هم الان تو این برنامه اشاره کردن 7 میلیارد دلار ارزش اینه. ببینیم میترینگ، همونجوری که آقای نجف فرمودن، میترینگ که بین دو تا مخزن شرکت ملی پخشه یا لوله، اینا خیلی توش دزدی نمیشه یا ترپ نمیکنن برن اینا رو بردارن. این البته لازم هستا، این طبق قانون برنامه های قبلی باید اجرا میشده، حتی قانون هدفمندی یارانه های اینا هم اینا رو داشت، ببخشید استرگو مصرف. ولی کن اون چیزی که مهمه اون انتهای مسیره، یعنی جایی که مصرف کننده اضافه بر سازمان سهمیه میخواد، بعد چون اضافه هم میخواد اصلا خیلی جا هم همونجور که تو برنامه اشاره کردن، مثلا مرغداری یه که اصلا برقرار نیست ولی کن سهمیه میگیره، خب سهمیه داره میره یه جای دیگه تجمیع میشه و قاچاق میشه. به نظر من میترینگ تا اون لحظه‌ای که اون آخر نره فایده نداره. باید. تو دنیا البته یه کارهای دیگه ای کردن که مبانی قوی تری داره، مثلا شرکت‌های نفت کشورهای جنوب خلیج فارس از طریق بلاکچین حتی تا لحظه آخر که این کالا مصرف میشه یا فراورده اون رو رهگیری میکنن، یعنی احتمال این که فرار یه فراورده داشته باشیم به حد اقل میرسه. البته من اجازه میخوام که اصل مطلب رو بگم که زیربنایی تر از این بحث است. ببینید اصل مطلب اجرای قوانینی بوده که ما راهکارهای قیمتی و غیر قیمتی رو برای رسیدن به یک الگوی مناسب اقتصاد انرژی باید طی میکردیم. الان همین الان ما ماده 46 قانون برنامه هفتم رو داریم، سازمانی باید تأسیس بشه برای مدیریت و بهینه‌سازی انرژی، ولی می‌بینید الان چند ماه هم گذشته از مهلت قانونی ولی اجرا نشده. این عدم اجرای قوانین همون جور که هست باعث و زیربنای این قاچاقه. واقعیت مطلب.
بله ممنون از شما. آقای اسماعیل علیدادی معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باشون ارتباط تلفنی داریم. آقای علیدادی سلام عرض می‌کنم خدمتتون. ما تقریبا فکر می‌کنم حدود 3 هفته پیش بود که شما دیداری هم داشتیم با آقای رئیس جمهور در خصوص همین قاچاق سوخت و اینها، و قرار بر این بود که شما در واقع نتیجه اون جلسه رو بیاین و در میز اقتصاد بیان بکنین. در واقع اونجا نتیجه‌ای که به دست آمده بود رو ما آماده هستیم که بشنویم صحبت‌های شما رو در این باره.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، مهمانان محترم برنامه و همه بینندگان و شنوندگان برنامه. عرض کنم خدمت شما که ببینید ما در دو ماهی اخیر با تلاشایی که ضابطین قضایی انجام دادن بیش از 60 میلیون لیتر کشفیات سوخت داشتیم و خب از همینجا من تشکر میکنم که شبانه‌ریزی تو این حوزه تلاش های بسیار زیادی رو انجام میدن. اما همونطوری که قبلا هم اعلام کردیم، سیاست ستاد مبارزه با قاچاق کالاورزی این هستش که ما باید روندها رو اصلاح بکنیم تا اینکه به حال بخوایم بیشتر تمرکز رو روی رویدادها بذاریم و لازم این کار همون موضوع پیشگیری از قاچاق هست. در جلسه 136 اعضای اصلی ستاد با آقای رئیس جمهور، ایشون هم روی همین موضوع تمرکز داشتن و تأکید کردن که این کار انجام بشه. خب ما جلسات بسیار فشرده ای رو با همه دستگاه های مرتبط با این حوزه داشتیم تا بی‌انضباطی که در فرایندهای تولید، توزیع و مصرف هست و همه کارشناسان شما در برنامه به درستی به این موضوع اشاره کردن رو بررسی کردیم و پیشنویسی رو آماده کردیم در 24 ماده و تقدیم آقای رئیس جمهور کردیم که این موضوع انجام بشه. از همون موضوع شرکت ملی پالایش و پخش که بحث پیش از تخصیص هست، از همونجا شروع کردیم با اون فرآیندهایی که آقای مشکیپان توضیح دادن و بعد تکالیفی برای بقیه دستگاه‌ها تو حوزه سازمان راهداری، سازمان شهرداری‌ها و خدمت شما عرض بکنم وزارت نیرو و بقیه مصرف کنندگان، وزارت صنعت بدن تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، همه اینا آماده شد و تقدیم آقای رئیس جمهور شد. اخیراً ایشون هم فرمودن که به جد این موضوع باید دنبال بشه و تأکید کردن که از یک استان به صورت آزمایشی این موضوع انجام بشه و بعد از اینکه توی یک استان اجرا شد و حالا اشکالاتش برطرف شد در کل کشور این تامین داده بشه.
خب در واقع کی فکر میکنید که در واقع تحویل داده بشه، تصویب بشه؟
ما در انشالله این هفته یا اول هفته آینده با یکی از این استانها و با یکی از این استانداران محترم جلسه رو داریم و تمامی موارد 24 ماده‌ای رو که عرض کردم به حال در مورد نحوه اجراش توی این استان به توافقاتی خواهیم رسید که اجرا بشه و انشالله به زودی این رو در کل کشور تامین خواهیم داد. و اون نواقصی که درست فرمودن جناب آقای نجفی، خب خیلی از این تکالیف از سالهای قبل بود، از سال 98 هم دستورالعمل روش مدیریت و کنترل مصرف سوخت باید دستگاه های متولی با کمک استاندارد و بین‌سازی مصرف سوخت و وزارت نفت الگوهای مصرف را آماده می‌کردن که خب این کار در قالب موارد انجام نشده پیگیر هستیم که انشاءالله انجام بشه و با دستگاه‌هایی هم که به حال تو این حوزه احیاناً تخلفی بکنن، با توضیح هم که کارشناس شما آقای علی‌پور دادن در ماده 3 و ظرفیت قانونی، اگر ترک فعلی بشه خدای نکرده برخوردهای لازم انجام خواهد شد.
بله، حالا به صورت حضوری هم منتظر هستیم که تشریف بیاریم به میز اقتصاد علی دادی، مفصل در خدمتتون باشیم. از شما تشکر میکنیم و با شما خداحافظی میکنیم. آیه علیپور، در واقع سوال بنده این هستش که حالا در مورد ترک فعل صحبت شد، تا حالا داشتیم موردی که در ترک فعل تصمیم گیری بشه و اگر نبود حالا قانون چی میگه، چه برخوردهایی میشه کرد با موضوع ترک فعل؟ اینکه یک وعده‌ای داده بشه یا یک کاری قرار باشه یک سازمانی، ارگانی، نهادی، وزارتخونه تا یه تاریخی انجام بده و انجام ندهد؟
بله، ببینید این موضوع اگر به این صورت که مشخص شده باشه سازمانی ترک فعل کرده باشه، طبیعتاً پرونده قاچاق تشکیل و ارجاع به کمیته قضایی میشه و کمیته قضایی در این خصوص تصمیم گیری میکنه. ببین نکته ای که در این داستان هست، ما بحث این رو داریم که مهمترین مطلب یک پارچه شدن سامانه ها و هوشمندسازی هستش، مثل هوشمندسازی که در نیروگاه ها صورت گرفت. تنها راه مقابله کنترل و نظارت از مبدا و سیستم توزیع است و شرط لازم اون هماهنگی وزارتخونه ها و با دستگاه نظارتی است. اگر این دستگاه ها تخلف داشته باشن، کوتاهی بکنن، ترک فعل داشته باشن، طبیعتاً مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز مجازات هایی تعیین شد که شامل حال اونها هم خواهد شد.
ممنون از شما آیه نجفی، فرصتمون رو به پایان هستش، در حد یک دقیقه جمعی بفرمایید.
بس دوستان، حالا این اعدادی که گفتید راجع به قاچاق بودیم، ما یه انحراف هم داریم، اونی که از کشور خارج میشه، اینم باید بهش رسیدگی بشه. مثل نفت کوره‌ای که قرار است به مصرف کننده واقعیش برسه منحرف میشه و تو واحدهای ایزوگامسازی یا تبدیل به قیر میشه که اونا باید قیرشون رو از بورس بخرن، باز ضرر به کشور میزنه. یا بنزینی که از جایگاه ها ممکنه قاچاق شود، از باک ماشینا کشیده بشه در واحدهای تینرسازی، رنگسازی، یا مصرف قایق‌هایی که توی جاهای مختلف قور باهو و کلانی ماشین‌های نیسانی که دارن سوخت و میبرن مصرف میشه، اینم توی حوزه انحراف داریم که اینم
انحراف عاملش چیه؟ عاملش
همین هست. بازم همین تخصیص‌هایی هست که باز اتفاق میافتد و واقعیت
بر اساس آمارهای نادرست، یعنی
بله.
چون آمار درستی
مثلا
نداره.
مثلا میگم قاچاق و انحراف دقیقاً یه شکلن، ولی قاچاق میشه اونی که از مرزهای کشور خارج میشود،
بله.
انحراف میشه اونی که در داخل کشور مصرف میشه، اما طرف بله. باید با قیمت بورس بره بخره، داره با از قیمت یارانه ای استفاده میکنه، باز همون بله. اتفاق داره میفته. بله. بازم دارم میگم تاکید مؤکد ما این است که باید حتما متولیان پای کار بیان، براشون مهم باشه بر اساس این دستورالعمل ها واقعاً متولیان مسئول صحت سنجی داده ها هستند. همه متولیان برای میزان سوخت باید صحت سنجی کنن و سوختی که تخصیص میدن مسئولیتشو بپذیرن.
ممنون شما آقای سیفی، یک دقیقه فرصت داریم.
سوال جمعی بفرمایید. علاوه بر فرآورده ها، حالا بحث قاچاق گاز و برق هم هست. شاید تعجب کنید که چه جور از طریق رمزرس هست که تقریبا 2000 مگاوات تخمین زده میشه که برق این رمزرزه دارن قاچاق میکنن عملا. این هم اگه اضافه کنیم به اون 7 میلیارد نزدیک 8 میلیارد دلار در سال قاچاقه. ببینین علت الالل اینا مثل این که خط قرمز حالا این برنامه هست یا نه من نمیدونم، ولی ازش عبور میکنم. مسئله قیمت نسبی سوخته و برق و اینها، تا این درست نشه این بحثایی که ما راجع به سپهتن و امثال اینا میکنیم اینا رسیدگی به مسائل جزئیه که مسائل کلی رو ندید میگیریم.
ممنون از شما، فرصت ما به پایان رسیده. ما باز هم موضوع قاچاق سوخت رو در برنامه‌های آتی مورد بررسی قرار خواهیم داد، همچنین در گزارش‌های دیگر از میهمانان برنامه که در برنامه حضور پیدا کردند نهایت تشکر رو دارم، همچنین از شما بینندگان عزیز که تا پایان ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجوید.
راه پیشرفت،
راه پیشرفت،
بسم الله الرحمن الرحیم.
برادران عزیز، خواهران عزیز، مدیران بخش‌های مختلف، زمان به سرعت می‌گذره، عبور می‌کنه، از دست میره. از زمان غفلت نکن. کار امروز به فردا نیفته. یک روز هم مهمه، گاهی یک ساعت هم مهمه. در خرج کردن این سرمایه عظیم که اسمش سرمایه زمان هست، زمان، باید خیلی حساسیت به خرج کنید. نگذارید زمان بگذره. کارهای گوناگون، برنامه‌های مختلف، بخش‌های مختلف رو وقتی تصویب می‌کنید زمان‌بندی کنید و روی این زمان‌بندی‌ها ایستادگی کنید. فلان برنامه باید تا فلان تاریخ حتماً به سرانجام برسه. یعنی رو زمان اینجور حساسیت رو بس باز داشته باشیم. البته در مسئله اقتصاد اینم عرض بکنیم، عنصر دیپلماسی، عملکرد سیاست خارجی خیلی مهم و مؤثره. ما همسایه‌های متعددی داریم در پیرامون کشورمون و در تعدادی از پیمان‌های جهانی سهیمیم، شریکیم و میتوانیم از اینها استفاده کنیم. ما از این کارهای تحرک فوق‌العاده دیپلماتیک در زمینه مسائل اقتصادی لازم. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
توی تهران سراح تهران پارس یه بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهرون شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی،
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وایش ثبوت آزادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
ای ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کن.
کیش کاری نداره که ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه و چی کار کنم، ضامن کجا بیارم؟ اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد. راست میگی. اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چیابا
چیابا.